این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
دومین جلسه بحث آشنایی با موسیقی که توی پهنه فرهنگی ایران با این جغرافیای سیاسی داریم رو میخواییم یه مقداری به صورت مستاقی تر شروع کنیم. بازم میخواستم یه ذره بیشتر صحبت بکنم ولی ترجیح دادم که سریع وارد خود مقوله موسیقی بشیم که بعد اگه نیاز به توضیحات بیشتری بود بعدن با مصادیق برمیگردم به مفاهیم، از مفاهیم برمیگردم به مصادیق، یعنی یه سیری رو ایجاد میکنم. اگر احیانا یک وقت دیدید که خیلی تو مفاهیم باقی موندم یه تذکر کوچیک بدید که سریع برگردم توی مفاهیم به مصادیق، یعنی یه سیری بین این دو داشته باشیم. توی این بحث مصادیقی که داریم توی موسیقی های ایرانی میخوام امروز راجع به یه منطقه با هم دیگه صحبت بکنیم که زمانی که خود من میخواستم روی موسیقی کار بکنم موسیقی بودش که کمترین دسترسی رو بهش داشتیم، انگار مثل یه رمز بود، یه اسرار بود، هیچی توی دست نبود. چیزی که من دارم راجبش صحبت میکنم مال خیلی قدیم چیز نیستش، این تقریبا مال 25-30 سال پیشه. هیچی نبود، یعنی شما از این موسیقی که میخوام راجبش براتون صحبت بکنم کاملا یه موسیقی که سره، جز اسراره، هر کسی نباید این رو بداند. توی یک منطقه‌ای که توی رشته کوههای زاگرس، که همونطوری که میدونید زاگرس یه منطقه‌ایه که به لحاظ بصری کوهاش خیلی خیلی خوشگله، یعنی شما یک بار اینها رو مطالعه تطبیقی بکنید با آثار نگارگریمون آدم خیلی تعجب میکنه. گاهی اوقات آثار نگارگری رو آدم میبینه فکر میکنه که اینها تصاویر خیالیه، نقوشی که میبینه، رنگ هایی که توی کوها و اینها هست، گاهی فکر میکنه اینا خیالی رنگ آمیزی کردن، در حالی که وقتی وارد این منطقه میشید این نقش هایی که توی کوها و اینها شکل گرفته و درخت ها و اینها، یه لحظه دقیقا یاد نگارگری میافتید که این رو مثل که من قبلا یه جایی دیدم. و خیلی جای تعجبه که بچه های نگارگری ما هیچ وقت روی این مباحث کار نکردن. این رشته کوه زاگرس خیلی بچه جمالی داره، برخلاف رشته کوه البرز که خیلی بچه جلالی داره، خیلی با صلابت دیوارست اساسا استاده محکم، این ور نه همچین فرم داره، هر جایی نگاه میکنی فرم های بسیار زیبایی داره روی این رشته کوه زاگرس، منطقه‌ای که کمی دورتر از شهرها هستش، هیچ وقت به عنوان پایتخت انتخاب نشده بوده. میبینیم که به لحاظ فرهنگی یه منطقه‌ایه که میشه گفت که به نوعی بانک ژنتیک ایران محسوب میشه، هر چیزی خالصش به نوعی اونجا یافت میشه، به جهت اینکه دقیقا تو کوههای صعب العبور دسترسی بهش وجود نداشته و تقریبا میشه گفت در معرض فرهنگهای دیگه خیلی خیلی کمتر واقع شده. این فرهنگی که میخوام راجع بهش به لحاظ موسیقایی باتون صحبت بکنم چیزی نیست جز فرهنگ موسیقی کرد. این موسیقی کرد رو، موسیقی کردی رو که توی این بحث جغرافیای سیاسی ایران تقریبا میشه گفت از آذربایجان غربی، شهر سنندج، استان کرمانشاه و ایلام، این منطقه رو دربر میگیره، همونطور که توی نقشه دارید میبینید، به لحاظ زبانی وقتی مورد بررسی قرار میدیم این منطقه رو میبینیم باز اون حالت بانک ژنتیکی که خدمتتون عرض کردم، میبینیم که خیلی از خوشه های آوائی کلامی که ما توی زبان فارسی از دست داده ایم توی اینجا هنوز موجوده. این که از دست داده ایم به این معنا نیستش که وای حالا چه اتفاقی پیش اومده ها، مرادم اینه که این تقریبا توی اون شکل نیتیو خودش باقی مونده، یعنی تاریخی که مترتب هستش به این منطقه در بخشایش خصوصا انگار با تاریخ تقویمی که الان داریم هماهنگی نداره، انگار به گونه ای هنوز اون فرهنگ های قدیم و باستانی خودش رو حفظ کرده. مثل یک جامعه شناس که میخواد در مورد تاریخ زندگی بشر تحقیق کنه، میره مثلا تو قوم بوشمن ها میشینه مطالعه روابط افراد و نحوه زیستشون میکنه، یواش یواش میفهمه یه سری روابط رو و پیش بینی میکنه، حدس میزنه که احتمالاً در گذشته ممکن هست انسان ها اینگونه زندگی میکردن. این ناحیه هم تقریباً این حالت رو داره، یعنی جایی که آثار تاریخی و باستانیمون رو خیلی خیلی خوب میتونیم تو اینجا پیدا کنیم، حتی در زبان. مثلا در بحث زبان برخی از خوشه های آوایی مثل یه نوع واوی که داریم که توی فارسی معمولمون نوشته میشه ولی ما نمیخونیمش، مثلا خواهر، واویه که نوشته میشه نمیخونیمش، این داستانش چیه؟ پس میبینیم که توی زبان کردی اتفاقا این واو خوشهیه، خور، ور، وردم، این چیزی که باقی مونده. خیلی از این خوشهای آوایی اینگونه باقی مونده توی اینها. و همچنین میبینیم که توی این زبان ساکن اول داریم، برخلاف زبان فارسی معمول خودمون که همیشه با حرکت شروع میشه، تو اینجا اصلا اینطوری نیست، تو اینجا با ساکن شروع میشه، مثلا میگه سنه، با ساکن شروعش میکنه کلمه ها رو. و همچنین در استفاده از واژه ها، هنوز خیلی از واژه های باستانی رو ما توی زبان کردی داریمش، خیلی از اینها، مثل آهن که توی کردی بهش میگن آسن، که بعدن این سین تبدیل به ه شده دیگه، مثل هنر دیگه، هنر در واقع سونره بوده، بعدن شده هونره، بعد شده هنر، تبدیل شدن به هم دیگه، هنوز اون شکل اصیل خودش رو توی خودش نگه داشته. و در شعرشون هم همین رو میبینیم، میبینیم شعرهای منطقه اورامانات و شعرهای اون منطقه اصولا هجاییه. هجایی به این معنا هستش که تعداد هجاها براشون مهمه، مثلا ده هجاییه. در شعر فارسی کلاسیک خودمون عروضی به این معنا که کوتاهی و بلندی کلمه ها و سیکلی که ایجاد میکنه مهمه، مثلا میگه فعولون، فعولون، فعول، کوتاه، بلند، بلند، کوتاه، بلند، بلند. تو این هجایی اینگونه نیستش، تعداد فقط مهمه، ممکنه دو تا هجای بلند باشه، یه هجای کوتاه باشه، دو تا هجای بلند پشت سر هم باشه، براش مهم نیست، تعداد مهمه. درک وزن از کجا ایجاد میکنه؟ اکسنت هایی که میگذره، ممکنه توی یک مصرع 3 تا 5 تا 7 تا براش اکسنت بذاره. یارن و باتن یه دنگه و شمیو رای دای 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 دارا دای دای رای دای دای، میگن تمامش هم استرس بذاره براش، تمامش منظورم تعداد بیشتری هستش استرس براش بذاره. و این یک نظام دوری میکنه، حس وزن رو به ما میدهد. این همون جاییه که شمس قیس رازی تو کتاب المعجمش این شعرهایی که بهش میگه اورمنها، اورمن، هورمن، هوره ها، اینها رو میگه که ایرانی ها اصلا وزن رو نمیفهمن، بون ماجرا رو میزنه. و بعدها میبینیم حتی تو دو بیتی هم همین اتفاق ها پیش میاد دیگه. تو دو بیتی شما در شکل کلاسیکش میخونیم مفاعیلون، 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 مفاعیل، میگه که ایرانی ها این دو بیتی هایی که مینویسن اصلا غلطه، ولی عجیبه وقتی که میخونن به شنیدار درست در میاد. یعنی وقتی می نویسیمش اینها مثلا میشه مستفعلون، فعلاتون، مفاعیلون، فعولون، این اصلا وزن نمی فهمن تو شکل نوشتار، ولی وقتی که اینها می خونن کاملا حس وزن دو بیتی رو به ما می دهد. می دونید ماجرا چیه؟ چون اینها با می سرودند شعر رو، شعر رو نمی گفتند. این یکی از نکات کلیدیه به نظره. یعنی شعر سرایش می شده، یعنی با ملودی همراهه. چیزی مثل تصنیف های خودمون، چطوری برخی از تصنیف ها قشنگ چفت و بست داره، روی اون آواها حرکت میکنه ملودی شعر، اینجا هم روی اون حرکت میکنه. یعنی یه هجای بلند رو تبدیل به هجای کوتاه میکنه، هجای کوتاه بلند میکنه. نتیجتا وقتی شما به گوش میشنویدش، مثلا تو منطقه گیلکی ها خیلی این اتفاقا داریم، دو بیتی سراهاشون مثلا شما وقتی نگاه میکنید میبینید غلطه، ولی وقتی میشنوید میبینید چقدر حس دو بیتیش درسته. این برای اینکه این اتفاق در واقع داره توش پیش میاد. علاوه بر این ماجرا، در منطقه کرمانشاه، در منطقه کردستان و موسیقی کردی که امروز میخوام یک منطقهش رو یه ذره بازتر بکنیم، چون میشه این لایه ها رو هی بازتر بکنیم، بریم داخلتر به جزئیات بریم. فعلا در یه رده کلی جلو میریم، اگه نیاز شد خیلی ریزتر میشیم. تو موسیقی منطقه کردستان به لحاظ اقلیمی اینگونه هستش که از کوههای شاهو، یعنی در واقع بالای کرمانشاه جوان رود روانسر، کوههای شاهو رو داریم که جنوبش در واقع میشه منطقه گرمسیری، شمالش میشه منطقه سردسیری. برای همین به نظر میرسه که علارغم ویژگی های ژنتیک موسیقی ثابت منطقه کردی، دوتا حال مختلف رو توی این موسیقیشون ما میبینیم. در منطقه شمال یه احوال میبینیم، در منطقه جنوب یک احوال دیگری میبینیم، گرچه تره ژنتیک یکیه، شباهت های تام و تمامی رو به همدیگه دارن که حالا میریم جلوتر توضیحاتش رو خدمتون عرض خواهم کرد. در منطقه کرمانشاه که منطقه گرمسیری ما هستش، این منطقه در خاصه در منطقه کرند و گهواره و اون حوالی گوران، منطقه‌ای که باز دسترسی شهریش خیلی خیلی کمتر بوده، کوههای صعب العبور عجیب و غریب، برای همین تعاملات کمتری رو داشته، میبینیم که تو این منطقه خاص یکی از ادیان گنوستیکی بین النهرین تو اینجا هنوز تداوم داره. یعنی آیین‌های اهل حق، آیین یارسان. مهمترین وجه ممیزه این نوع آیین با سایر آیین‌ها، حتی در منطقه کردی که در منطقه سرسیر هستش، به لحاظ نظری بزرگترین وجه افتراقی که داره این آیین با تمام آیین‌هایی که تو این پهنه جغرافیای سیاسی ایران داریم، در یک نقطه خاصه. چیه اون؟ قائل شدن به تناسخ، که تحت عنوان دونادون میشناسنش. دونادون همون دونه هستش، دانه است که توی یک دانه شما ژنتیک یک درخت دقیقا توی این یک دونهش نهفته است، که اینه که باعث میشه تبدیل بشه به یک درخت. این دونه اونه، این دونه اونه، این همون نقطه هستش که ابوریحان بیرونی در وجه تفارق تفکر ایرانی ها با هندویی ها طرح میکنه. این بحث تناسخ و بحث دونادون یکی از اون مباحث مهمیه که به نظرم میاد در آیین های پیش از اسلامه که هنوز هم توشون قوت داره، به گونه ای که در میان پیران طریقتشون قائل به این هستن که حضرت مولا، که حضرت علی علیه السلام در 7 پیر ظهور کرده، تمام صفات مولا در این پیرها ظهور کرده، در آخرینش که حضرت سلطان سهاک برزنجیه که در قرن 7 فوت کردن، مقبرش هم در پاوه هستش، در ایشون ظهور کرده. و جالب اینجا هستش که این آیین در طی تاریخ شما میبینید که دچار تغییر و تحول هم شده است، به این معنا نیست بازم یونیک الان کامل چیز باقی مونده باشه. میبینید برخی از آیین های آناهیتا، برخی از آیین‌های مهرپرستی، حتی در مسیحیت آیین‌های مانوی، حتی آیین‌های زرتشتی، و بعدها تفکر اسلامی هم وارد شده. این در واقع اینها روی الان چیزی که شما می‌بینید یه چی ملغمه هستش از این ماجراها، ولی هنوز همچنان به اون بحث تناسخ قائلن ها، به اون بحث تناسخ قائلن. از این منظر هستش که شما حتی از نظر تفکر اسلامی اینها خونشون فهدر است. این شما اگه بکشیدش قصاص نمیشید، قصاص نمیشید، خونشون فهدر است. توی این آیین‌هایی که این گونه‌ای داریم، همونطوری که توی آیین‌های باستانی داریم، موسیقی یکی از ارکان مهمه به خلسه رفتن، مدیومی هستش برای اینکه انسان‌ها به خلسه برن، از این حالی که هستن خارج بشن، برن در احوال دیگری قرار بگیرن. همون بحثی که توی آیین‌های هندویی هم داریم. بعد از اینجا هستش که این طریقت با اینهای هندویی خیلی با همدیگه گره میخورند. اون بحثی که عرض کردم خدمتون که توی موسیقی کردی واجد اون قدمت تاریخی هستش، حتی حالا توی منطقه کرمانشاه سنندج که رسیدیم بازم با مستاقی صحبت میکنم براتون، میبینید که حتی هوره ها شبیه به ریگودا ساماودا خونده میشه، شباهت دارن به هم دیگه. باز اینها همه نشون میده که اون منطقه واجد چه فرهنگ قدیمی، قدمت تاریخی، یه احوال خاصی رو برای خودش دارد. این رو داشته باشید. چنین به نظر میرسه بر اساس متون مقدس اهل حق که به عنوان سرانجام شناخته میشه، این متن میگه که شاه خوشین لرستانی، مبارک شاه لرستانی ملقب به شاه خوشین، توی قرن 3 هم دوره بابا طاهر در منطقه لرستان، ایشون هستش که میاد و ساز تنبور رو از میان سازهای دیگر برای این آیین انتخاب میکند. چنین به نظر میرسد که این ساز خاص که به عنوان تنبور ما میشناسیمش، که یعنی یک کاسه ای داره و یک دسته ای داره، اونطوری که میبینید بلاز ساختمون ساز بسیار بسیار ساده ای، اصلا ساز پیچیده ای نیست، اصلا پیچیده نیست. این اونقدر که مثلا ساخت کمونچه پیچیده هست، این ساز اصلا پیچیدگی نداره. در واقع یه چیزی مثل کاسه مانند که دسته بهش وصل شده، خاصی نداره. چنین به نظر میرسه با توجه به شواهد باستانشناسی که داریم ما بر اساس مجسمه های کوچیک و نقش برجسته هایی که باقی مونده، نوازنده هایی رو که همین الان موزه ایران باستان تشریف ببرید، مجسمه ها رو میتونید ببینید که نوازنده ها در این حالت فریز شدن و طراحی شدن. چنین به نظر میرسه برخلاف چیزی که گفته میشه که الان ما در منطقه خراسان، این فقط یک نظریه است، ممکنه که کاملا ابطال پذیر باشه، من در سطحی که دیدم دارم نظر میگم، الان یه خراسانی ها به هم نریزن، کودتا نکنن، فکر نکنن الان چه خبر شده که علیهشون داریم کودتا میکنیم. چنین به نظر میرسه که این ساز توسط آریایی ها به این ور نیومده، اتفاقا به نظر میرسه از منطقه بین النهرین، از این ور به من از غرب به سمت شرق رفته. کما اینکه آثار متعدد باستان شناسی این رو به ما نشون میده، مثل منطقه شوش که توش قدیمی ترین مال 2000 قبل از میلاده، این مجسمه، این نقش برجسته رو داریم، در حالی که در منطقه خراسان شواهد مکتوب و تصویری رو نداریم. اونها وقتی که در مورد دوتار مثلا خراسان صحبت میکنن، شواهد دقیقا این وره، این حجاری ها این نقش برجسته ها رو دارن میارن. این فقط یه نکته کوچیک بود خواستم خدمتتون عرض بکنم. حتی تو میان ترکمن ها، شمال خراسان و جای دیگه، به نظر من میرسه که از منطقه غرب ایران این نفوذ کرده به اون طرف و توسعه پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. تنبور تمیره است، نمیدونم ترکمن ها بهش میگن تامدیره، میره مناطق کشورهای دیگه، تمپولا، خیلی از این اسمهایی که خیلی شبیه به هم میشه، بازم این هیچ دلیل نداره که حتما از منطقه خاص کرمانشاه بوده باشه ها، ولی این ریشه های ثابت واژگانی یه چیزهایی رو به ما نشون میده، شواهدی رو به ما نشون میده. از اون دوره به بعد، یعنی مبارکشاه لرستانی، شاه خوشین ساز رو به عنوان ساز مقدس و قدسی، سازی که به واقع قدسی، برای اینکه کلامی که از پیران اهل طریقت اهل حق داریم مقدس حساب میشه، نتیجتاً متن موسیقایی هم که توسط این پیران ارائه شده جنبه قدسی داره، عین کلام قرآن میمونه. کسی اجازه نداره که روی این کلام ها مضرابی اضافه بکنه یا مضرابی کم بکنه، باید عین آن چیزی که پیر نواخته است اجرا بشود، حتی اگر بد صدا باشه. یعنی برخی از مقام ها پیر وقتی زده صدای خشخش صفحه میاد، در حالی که با نظام فکری امروز ما این اصلا مخشوشه. یعنی چی صدای بد صداست، دیزونانس، یعنی چی داری روی چیز میزنی؟ این چون پیر این گونه زده باید زده باشه، اصلا ماهیت اون قطعه به اینه که با این مضراب زده بشه، اگه زده نشه دیگه اون مقام نیست. کلام هایی که دارند با اونها حتما و لزوما موسیقی همراهی میکنه، ملودیک هستش اون کلام هاشون. کلام هایی که دارن از نظر خودشون 72 مقام داره، 72 کلام داره، که این باز با روایت های مختلف یک کمی چیز کم و زیادی داره دیگه. یعنی بین منطقه، حالا باز یه لایه برم جلوتر، در منطقه صحنه که کمی دسترسی شهریش بیشتر هستش و منطقه گوران، بین این که کدوم کلام، برخی از کلام ها رو میگن مجازی هن، برخی از این مقامات رو، برخی ها رو میگن غیر مجازی، حقانی غیر حقانی، بین اینها یک کمی اختلاف دارن. مثلا منطقه صحنه به برخی از طرزها رو جزء کلام محسوب نمی کنه، در حالی که منطقه گوران محسوب می کنه. باش در روایت های مختلف اختلاف هایی رو دارن. برخی از اوقات یک ملودی خاص در این دو منطقه دو تا اسم مختلف داره. عموما تنبور نوازی منطقه رو به این دو مکتب در واقع تقسیم بندی می کنند. البته یه جای دیگه هم داریم که تو منطقه جنوب کرمانشاه، اون منطقه کوهدشت و علشتر و نور و اینا، کوهدشت نه، علشتر و نور، اونجاها تنبور نوازی هم داریم که امام قلی هستش، اونم برای خودش یه ویژگی هایی داره. به نظر من میاد که باعث تقسیم به سه بشه نه به دو. این دو که انجام میشه به نظر خیلی درست هست، ولی میشه یه لایه دیگر هم بهش اضافه کرد، چرا که به لحاظ موسیقایی ما یک نقاط ویژه خاصتری رو هم اونجا میبینیم. خب این کلام هایی که گفتیم جنبه قداست و قدسی دارن براشون، موسیقی توی اونجا و ساز درجه دومه، اصلا موسیقی مطرح نیست. کمون که تو برخی از مجلس های ذکر نمونهش رو هم امروز با هم دیگه میبینیم، این مجلس های نیازشون رو کوک نوازنده در میره، اصلا این خیالش نیست که کوک در رفته، اصلا مهم نیست که در رفته، اون آینه مهم تره. اینو داره به عنوان یک آیین بهش نگاه میکنه، نه به عنوان یک ساز، نه به عنوان موسیقی صرف، در به عنوان یک آیین، به عنوان یک امر عبادی بهش نگاه میکنه. ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم این کلام ها تا مدت سر بود، سر ناگفته بود، هر کسی نباید این کلام ها رو میدونست و اهل حق هم پیش هیچ کسی که اهل حق نبود اینو اجرا نمیکرد، مجاز نبود که بزنه. کمون که تو سفری که داشتیم ما میرفتیم برای یکی از روستاهای منطقه کرمانشاه، اسم روستاش سرخه بود، رفتیم پیش یکی از این عزیزان که برامون قطعی رو اجرا بکنه، پیش آقای سارو سارویی، تا از پیرشون سید نصرالدین حیدری اجازه نگرفت، برای ما هرچی بهش گفتیم آقا سید نصرالدین اجازه داده که ما برامون بزنن، همه زدن، یه مقداری ضبط کردیم، الا بلا خیلی ارتودکس وار باید به من بگن تا من اجازه بگیرم تا بزنم. بازم اجازه گرفت، فقط یه لحظات کوتاهی رو نواخت، چون اصلا براش بی‌معنیه که مجلس ذکری نباشد، مجلس نیازی نباشد، همینجوری بشینه ساز بزنه که چی؟ و عملا روی صحنه که اصلا مجاز نبودن اینها رو بزنه. این در صده های در دهه‌های اخیره که فکر کنم هولوش 20 سال پیش بود که یا شاید هم کمتر، پیر اهل حق سید نصرالدین حیدری که در خود روستای توتشامی زندگی میکنن، به آقای علی اکبر مرادی اجازه دادن که اون کلام ها رو ثبت و ضبط بکنه و الان هم بیرون هستش اینها. آقای علی اکبر مرادی اینها رو توی 4 سی دی زده، الان در دست موجوده، در دسترس موجوده، منتها اینها رو به صورت برخورد چیز هستش دیگه، مدرن امروزیه دیگه، یعنی اینها رو به عنوان موسیقی دیدنه، در حالی که وقتی اینها رو ما در شکل آینیش ببینیم اصلا چیز دیگری، اصلا نباید اینها رو جدا جدا اصلا و منفک از هم ببینیمش، بلکه بایدی جور دیگری اینها شنیده بشه. حتی این چیزایی که اینجوری تک تک میشنویم، اینها فقط از نظر من با سوادی که من دارم و نگاهی که من دارم فقط جنبه پژوهشی داره، هیچ جنبه دیگری نداره، اصلا چیز نیستش به نظرم. اون حقیقت ماجرا رو روشن نمی کنه. خب از اون البته قبل از این که جناب آقای حیدری اجازه بدن که این اتفاق بیفته، موسیقی تنبور همونطوری که خودتونم دیدید، خصوصا تو منطقه صحنه و بعد از انقلاب، چون انقلاب اسلامی صورت گرفته بود، یه دهه هایی دهه 60 که دیگه ساز میشکوندند و نمیدونم اجازه حمله ساز میدادن، الان هستش، حکماش الان هست، مثلا حاج قربان داشت، مثلا حاج قربان اجازه دارد این ساز رو حمله کنند، که همین پاسدارها و اون موقع کمیته ها بود، پاسدار نبود اصلا، کمیته یا در واقع گشت های شبانه داشتن، ساز میدادن میشکوندن رو سر همه، سازهای خیلی خیلی خوب شکسته شد توسط نوازنده ها، توسط همین عزیزانمون که الان حالا از یه طرف بام دیگه افتادن رفتن سر وقت موسیقی کاملا دیسکوییه، کاش موسیقی پاپ بود، درگیر موسیقی دیسکویی شدن، یعنی نوهامون کاملا دیسکویی شده و از جانب اونها برای اینکه جوونا رو جذب بکنن رفتن سر وقت اونها، این دفعه فاسد به افسد کردن، از این ور بوم حالا افتادیم. یه زمانی داشتن نوار ممنوع بود، جرم بود، تا مدت ها تو قانون اینو داشتیم، ما نوار کاست جرم بود، یعنی شما تو ماشینتون نوار کاست میگرفتن شما رو دستگیر میکردن، اصلا مهم نبود که چی توشه دیگه، البته برخیش مجاز بود که موقع ها وزارت ارشاد برخی از آثار رو اجازه میداد که اونا چیزی نداشت، موردی نداشت. توی این موجی که شکل گرفته بود، خب طبیعی بودش که توی این انقلاب میخواست حامی مستضعفان باشد و این موسیقی هم محصول موسیقی غیر شهرنشینی بود، مال مستضعف به معنای فقیر، چون از نظر من مستضعف معادل فقیر نیست، من نگاهم این نیست که مستضعف فقیره معادل فقیره، مستضعف خیلی از این افرادی که فقیرن مستضعف های استکبار زدن اتفاقا، مثلا میبینی طرف به لحاظ اقتصادی سطح پایین اقتصادی رو داره، ولی آرزوش اینه که یه ماشین نمیدونم آخرین مدل سوارش بیاد جلوی شما پوزشو بده، اینو بخره که فک شما رو بیاره پایین، اینو مستضعف های استکبار زدن اتفاقا، خیلی بدتر از خود اوناست که استکبار زده هستن، یک کسی ممکنه متمول باشه و جز مستضعفین باشه، یعنی به یک مناعت طبعی داره، حالا خب در یک شرایط مالی خوب هستش، اصلا شرایط مالی تعیین کننده این ماجرا نیستش، منتها خب توی اون دوره خصوصا تحت تأثیر مارکسیسم خب بخوایم و نخوایم تو ایران بخشی از فرهنگ ایران رو حزب توده داشت هدایت میکرد و اون بخش های موسیقی های خلقی و مردمی و مستضعفین و شما یادتون نیست اون موقع ها قبل از انقلاب رو که این بحث ها رو شاید هم یادتون خونده باشید، خیلی طرفدار حامی مستضعفان و نمیدونم خیلی از این افراد لباس های مندرس بپوشن برن تو کوره پسخونه ها کار بکنن و با اینها بشینن و بلندشن و به عنوان یک ارزش بود. بنابراین موسیقی نواحی یواش یواش اومد بالاتر، موسیقی های دیگر رفت سطح پایین تر قرار گرفت، یعنی موسیقی های کلاسیک و موسیقی ردیف دستگاهی و اینا پنهان شد و موسیقی کلاسیک در شکل سرودش خیلی بارز و برجسته تر شد و اینجا بود که موسیقی نواحی بهش توجه شد. یکی از اون بخش های موسیقی نواحی که به جهت این سابقه معنوی خودش یعنی تنبور میتونست خوب روی این موج حرکت بکنه و گروه تنبور شمس شکل میگیره و گروهی میاد بالا که سازش فقط تنبوره، موسیقیش هیچ ربطی به تنبور نداره، هیچ ربطی نداره. یعنی فکر بکنید که مثلا من میتونم روی این تنبور گوشو کرشمه میزنم، کاملا وزن عروضی رو گرفتم روی یک ملودی آشنا و دارم یه قطعه رو اجرا میکنم. برای همینه که تو اون دوره مثلا شما میبینید یه دفعه مردان خدا پرده یه پندار دریدن و میاد مثلا توی چند دوره جشنواره یه دفعه کل جوایز رو به خودش اختصاص میده و گروه نوازی شکل میگیره، در حالی که در تنبور نوازی در اون شکل فرهنگی خودش اساسا تک نوازی، اصلا گروه نوازی نداریم عزیزان من، اصلا گروه نوازی نداریم. یکی از افرادی هم که خیلی بارز هست توی این ماجرا، خب ابتدا توسط درویش امیر حیاتی این اتفاق میفته که حالا بعدن با هم میبینیمش، این علی جویم علی گویم رو در واقع به نوعی میخونه به زبان فارسی. خود مرحوم سید خلیل هم یکی از همون افراده، من خودم با خود مرحوم سید خلیل کار کردم و من تنبور رو ابتدا با خود ایشون شروع کردم و حرفایی هم که میزنم ایشون زمانی هم که در قید حیات بود مستقیم با خودش هم صحبت کردم. اون قطعاتی که ایشون در واقع دارن هیچ ربطی به فرهنگ تنبور نوازی ندارد. این قطعه رو مثلا خود استاد حسین علیزاده هم یه بار همین ساز گرفت بیات و ترک باش روی موسیقی ردیف دستگاهی زد، گفت کی میگه که آقا این ساز مقدسه؟ کاملا درست میگه، با این نگاه هیچی جنبه قدسی و قداست ندارد مگر در اون کانتکست قرار بگیرد. بزرگترین معضل ما موقعیه که داریم اینجوری کار میکنیم میخواییم اون فرهنگ بهمون نگاه بشه، یعنی مغالطه میکنیم ماجرا رو کاملا، این رو در بستر خودش یکسان نمیبینیمش و یکسان مورد نقد قرار نمیدیمش، میایم با الگوی اون میخواییم نقد قرار بدیم یا با الگوی این یکی اون یکی رو نقد بکنیم، یا بحث نوآوری که پیش میاد فوری میگیم اه پس اون بعد اخ تخت دورش بریزیم بیایم سر وقت این. اینجوری نیستیم که بگیم که این سر جای خودش با این تعریف اینه، این با این تعریف اینه، با این تعریف این باید مورد قضاوت و نقد قرار بگیرد، با این تعریف این باید مورد قضاوت و نقد قرار بگیرد. از اون دوره به بعد هستش که یواش یواش خب نوازنده ها از شهرستان ها به تهران میان، گروه های مختلف تنبور ها را شکل میگیره، میان وقتی که اینها به شکل خالص و فرهنگیش میخوان اجرا بکنن، چون این کلام ها رو که نمیتونن اجرا بکنن، برای اینکه من اصلا اون فرهنگ زمینه فرهنگی شنیدن این قطعات رو ندارم، زبان کردیه، وقتی ندونم این به درد چی میخوره، خاطره ذهنی باش ندارم، اصلا ارتباط نمیتونه بگیره باش، نتیجتا تنبور از اون شکل خودش در فضای شهرنشینی خارج میشه. باز هم میگم با بد و خوبیش کاری ندارم اساسا، با بدی خوبی داریم تبیینش میکنیم که چه اتفاقی داره پیش میاد. وزنهای عروضی شعر کلاسیک فارسی رو اینها قرار داده میشه و موسیقی معنوی طبیعیه که آدمهای هم که ابتدا این رو اجرا میکردند مثل خود مرحوم سید خلیل، خب آدم خیلی باحال، حال بسیار بسیار خوبی رو داشته، این حال منتقل میشد. حالا ممکنه بعدن این رو نداشته باشه، مثلا شاگردهای خودشون آقای کاکاوند میاد و آقای سراج گروه تنبور میذاره، نوع آهنگسازی میکنه، آقای سراج میخونه. این ربطی به اون فرهنگ موسیقای کردی اساسا ندارد. اینم یه شکل دیگه از موسیقی هستش که یواش یواش ورود پیدا میکنه و تا یه دوره‌های ادامه پیدا میکنه. بعد طبیعی هستش که چون میبینم به شکل خود تنبور خالص جواب نمیده، دف ورود میکنه، سازهای دیگه میاد کنارش، عود میاد کنارش، یواش یواش یکی دیگه فکر میکنه خب اگه ربابم بیاد بد نیستش، حالا کمونچم که قرار بگیره خب چه بهتر، کمون که توی گروه های رزبار هستش در آلمان از یکی از پیران همین اهل حق که از نورعلی الهی باشند، اونجا مثلا بزمهای حقانی رو سیدیش هم بیرون اومده با کمونچه و دف و دایره و همه اینها و توش هم زن حضور داره، در حالی که در این مجالس اساسا زن حضور نداره. الان زنها فوری چیز نشن، برنامه ما رو میبینن فوری براق نشن که آقا پس حق زنان چی شد، اصلا همیشه زنها محروم واقع شدند و ماجرا این نیست. ببینید این نوع موسیقی در این فرهنگ کردی خاص تنبور نوازیش خاص مردها بوده، خاص مردها بوده، اصلا نباید فوری شروع کنیم آقا پس زنها چی، زنها جنس دومن. شما وقتی وارد کانتکست اون فرهنگ میشید خیلی از چیزها معنا پیدا میکنه، یعنی وقتی خارج از اون فرهنگید همه چیز شما با دید خودتون به ماجرا میخواهید قضاوت بکنید، در حالی که میرید داخل خود اون فرهنگ میبینید که چقدر همه چیز درست سر جای خودشه و چقدر خوبه که اصلا اینطوریه. و اصولا هم در دوران اسلامی هم ما این ماجرا رو داریم ها، فقط در آیین اهل حق نیست، در تمامی کتاب سماع و نامه هایی که تمامی عرفا متعرض بحث سماع شدن دیگه، چون اونها هم برای خلص رفتن یکی از اساسی ترین چیزهاشون موسیقیه دیگه. اولین کسی که خیلی جرأت میکنه این رو علنی میکنه ابوسعید ابوالخیره، رسما وارد میکنه با غزل فارسی میخونن و میزنن و میترکونن مجلس رو، توی اونجا هم خیلی داره میگن که اصلا زن لازم نیست، اصلا زن نباید باشه، اصلا زن باشد سما در نمیگیرد. علت داره دیگه، همینجوری بدون علت نیست این ماجراها، یه چیزی پشتش هست دیگه. مثلا تو روزه ها اگر دیده باشید به محض اینکه میگن سر امام حسین رو بریدن، آخ اینجوری شد، زنها میبینی فغانشون میره بالا، مردها هنوز هیچ اتفاق پیش نیومده. این مثلا توی مجلس ذکر شما میبینید یک ساعت و نیم دو ساعت طول میکشه تا مرد آروم آروم به اون جذبه و خلسه بتونه برسه که بتونه گریه کنه، در حالی که برای زن این مجالس اینقدر سنگینه که حد نداره، شاید تو یه ربع اول نابود میشه، واقعا نابود میشه، اینقدر سنگینه این مجلس براش. خب در که میبینیم که توی این مجالسی که اخیراً هم هست اینا هم وارد میشه، دارم نمودش رو دارم میگم ها. قبل از این ماجرا ما قبل از این ماجرای موسیقی معاصر که این وزنهای عروضی و اینها بیاد با ساز تنبور همگام بشه و همراه بشه، ما برخی از کلام ها، برخی از مقام هایی که در تنبور داریم از موسیقی های مردمی کردی. یعنی چی؟ موسیقی های غیر کلامیشون، موسیقی هایی که مختص سرناست. جلسه پیش یادتونه گفتم که یکی از سازهایی که ما میتونیم به عنوان ساز ملی ایران ازش اسم ببریم سرناست. تقریبا تمام مناطق ایران دارن ساز سور، دیگه ساز جشنه، سورنای در مقابل کرنای که ساز پیکار و جنگ، دیگه کار کارزار ساز جنگ کرنا. این ساز سرنا که اختصاص داره، خب به هر حال حیات اجتماعی آدم ها فقط در یک ساحت تک بعدی نیستش، که یه ساحت هایی داره که خب یه سری آیین های عروسی داره، اینا که دیگه نمیان با تنبور اجراش بکنن، که به هر حال نیاز دارن به یک رقصی، نیاز داره به یک پایکوبی، این نیازهای انسانیه. اون کجا پاسخ میده؟ توی ساز سرنا و دهله. یه سری ملودی ها مال اوناست، یه سری وزن ها اختصاص داره به این شکل از موسیقی. برخی از اون مقام ها اومده ترجمه شده به زبان تنبور به عنوان مقام های باستانی، مثل خانمیری، که اصلا معلومه که این یه قطعه که چیز هستش دیگه، مال سرنا بود. قطعه معروف جلوشاهی، این قطعات قطعاتی بوده که از ساز سرنا در واقع وارد میشه و با زبان تنبور ترجمه میشه و گاهگاهی ازش استفاده میشه. اینا کاملا متأخره. حالا بخوام یک جنبندی بکنم، پس موسیقی که ما در منطقه کرمانشاه داریم یه بخش فربه و عمدش متعلق به طریقت یارسان هستش که با تنبور نواخته میشه، یه بخشی از موسیقی مردمی هستش که با سازهای سرنا و دهل نواخته میشه، یه بخشی هم داریم که باز هیچ ارتباطی به موسیقی منطقه نداره، موسیقی های ردیف دستگاهیه که گاهی اوقات با سازهای موسیقی های بومیشون نواخته میشه، گاهی اوقات هم نه، خود سازهای موسیقی اونها هستش ولی به زبان کردیه، زبان فقط کردیه، یعنی موسیقی ردیف دستگاهیه ولی با همون منطق و همون اصول، فقط زبان و گویش کردیه. در این منطقه، در بخش تنبور نوازی، ما ملودی هایی که داریم رو به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم، یه تعدادی از مقاماتشون بخوایم با زبان خود منطقه طبقه بندی بکنیم، مقامات پردیوری بهش میگن، یه تعدادیشون هستش غیر پردیوری هن، تعدادیش هستش که همین مقامات مربوط به معاصرین ما هستن. مقامات پردیوریشون مقاماتی هستش که قرن هفت توسط سلطان سحاک برزنجه اینها گردآوری شده، که همون کلام‌های قدسی هستش، همون کلام‌هایی هستش که براشون جنبه قداست داره. کلام‌های مقامات غیر پردیوریشون اون بخش‌هایی هستش که بر اساس اینها به نظر میاد که ساخته شدند، بر مبنا به عنوان هسته مقامات پردیوریه، ولی یه لایه هایی، مثلا جمله، اگر اینجا دو جمله موسیقایی، اینجا شده سه جمله موسیقایی. برخی از مقام، و عرضم به حضورتون که این در طول تاریخ میشه نمونه هاش رداش رو پیدا کرد که چگونه یک مقام پردیوری دو جمله‌ای بعدن شده مقام پردیوری سه جمله‌ای یا چهار جمله‌ای، بعدن شده پنج جمله‌ای، یعنی گسترش پیدا کرده، این هسته اصلی بوده هی اضافه شده بهش در همون بخش محتوای فرهنگ موسیقی اهل حق و یارسان بهش اضافه شده. یه بخشایش هم که عرض کردم خدمتون همین موسیقی های غیر کردیه که با ساز تنبور در واقع نواخته میشه. اما این کلام هایی که داریم ما در منطقه گوران و صحنه، به نظر من میاد که این کلام ها، این 72 کلامی که هستش، قابلیت این رو داره که تقسیمش بکنیم به دو دسته کلی، پردیوری و غیر پردیوری. این پردیوری و غیر پردیوری در دل خودش دوباره دو قسمت دیگه به صورت تک خوانی و هم خوانی. تو این مجالس معمولا یه سید هستش که فقط اون نوازندگی میکنه، میخونه. برخی از اینها هستن که کل جمع جواب میده، این به عنوان سربند میخونه، مردم جواب میدن، متن میخونه، مردم جواب میدن، یه بدبسونیه بین خودش و مردم که همین الان نمونه از این مجلس رو با همدیگه میبینیمش. این کلام هایی که داریم، این 72 تایی که توی این 4 دسته طبقه بندی میشه، به نظر من میاد که اینها و نحوه چیدمان اینها در ذهن سید برای اینکه مجلس رو اداره بکنه بر اساس مد نیست، بر اساس مد نیستش. این 72 تا رو ما بخوایم طبقه بندیش بکنیم اینجوری نیستش که این چون در مد فلان، اینو پشت سر این با این مدال به دنبال هم بچینه. پس بر چه منطقی اینها رو به دنبال هم میچینه؟ به نظر من میاد که این 72 مقام رو ما میتوانیم به لحاظ وزن دسته بندی بکنیم در چند دسته. به نظر من میاد که سید که در مجلس نشسته، مجلس رو داره اداره میکنه، در ذهنش این مقامات رو به لحاظ وزن طبقه بندی کرده. وزنهایی که کاملا فراخ آزاد، مثل پیشروی، اول خود سید میخونه اینها رو خیلی آروم با تنبور این رو اجرا میکنه، مردم جوابی نمیدن، اون چیزهایی که کلامهای پیر هستش، که کلامهایی که از پیران طریقت هستش که معمولا در نحوه زندگی، برخی از شریعت، برخی از بحثای معنوی زندگی انسان هستش، توی متن این کلامها آروم آروم به سمع شنونده هاش میرسونه. درست شد؟ ممکنه که این رو با توجه به مجلس تصمیم میگیرش چی کار بکنه. این 10 مقامی که داره که وزنهای فراخ داره، اینها رو دو تاش رو بزنه یا یه دونش کفایت میکنه. بعد وزنها به ترتیب میره به سمت سبک شدن تا جایی که کاملا ریتمیک سبک میشه، قطعات بسیار ریتمیک سبک، طوری که شما میتونید باهاش سر ضرب ها و هم تمپو افزایش پیدا میکنه، سرعت اجرای قطعه افزایش پیدا میکنه و کاملا ریتمیک میشه. و توی اونجا هستش که این حس خلسه و جذبه در واقع ایجاد میشه. سید با توجه به مجلس میتونه تصمیم بگیره که زمان اجرا رو 10 دقیقه بگیره یا 2 ساعت بگیره. اگه قرار 2 ساعت بگیره، تعداد انتخابی های اینها رو، سلکت کردن اینها رو متنوع تر میکنه، میخواد کوتاه‌تر بگیره، اینها رو تعداد کمتری از اینها میگیره، یه وقت میخواد به اوج زودتر برسونه، منحنی این اوج رسوندن رو از یه قطعه که حالت فراخ داره، نیمه فراخ، سریع به سبک میرسونتش. بعدش ممکنه دوباره نیاز احساس بکنه که الان جماعتی که جلوش نشستن نیاز داره که دوباره یه کمی آرومتر بشن، یا همونجا قطع بکنه، تو همون جذبه نگرشون داره. این چیزی که توی لحظه تصمیم میگیره که این 72 تا رو چطوری دنبال هم بچینه. به نوعی میشه گفت بداهه نوازی کاملا صرفی رو شما اینجا میتونید ببینید. یعنی توی لحظه انتخاب کردن این باکس هایی هستش که اگر 7 باکس وزنی داشته باشیم که توش مثلا هر کدوم 5 تا، یکیش داره، یکیش 12 داره، یکی 3 تا داره، یکی 2 تا داره، یکی 10 تا داره، توی اینها توی لحظه انتخاب بکنه. ببینید چه امکانی رو داره این نوازنده در لحظه، هر دفعه که اجرا میکنه ببینید این مجلس، مجلسی که میخواد اداره بکنه، ببینید چه تنوعی میتونه داشته باشه حالا. و اینجاست که هر دفعه میخواد اجرا بکنه یه چیز جدیده، یه چیز جدیده. اصلا اینجوری نیست یه چیز صلبی باشه که همیشه اینو پشت سر این میزنه، این همیشه پشت سر این همیشه. ممکنه که این جریان توی نوازنده هایی که ساده تر هستند اتفاق بیفته، ولی اونهایی که ذوق دارن، قریحه دارن، چیز دارن، مثلا سید قاسم افضلی نمونه این افراد هستش که شما هر کاریشو میشنوید میبینید که یه جوری دیگری با این ماجرا برخورد کرده است. بنابراین از نظر من وقتی ما میخواهیم موسیقی این منطقه رو گوش بکنیم، این به نظر من خیلی غلطه که ما فقط یک مقام رو بنشینیم گوش بکنیم فکر بکنیم فهمیدیمش. و در آموزشش حتی از نظر من میبایستی چیدمانی از اینها آموزش داده بشه. این در واقع به نوعی پیش اجرا، یه نوعی اجرا از اون فضای کلی رو باید در اختیار شاگرد قرار داد، نه یه سری ملودی های منفک از همدیگه که ارتباط اینها رو با همدیگه نتونه تشخیص بده. اون ماجرا به نظرم میاد خیلی خیلی دارای اهمیت هستش که بتونن در آموزش اینها رو به دنبال همدیگه، این فرهنگ آموزشی رو اینگونه باید به هنرجو یاد داد. کما اینکه در برخی از مناطق هم که شما میرید بینی بچه کوچیک که تو محفل نشسته داره همینجوری یاد میگیره. اما جایی که ما میخواهیم روش و متد آموزشی تعریف بکنیم، بلا فاصله میان بر اساس متدهای آموزشی که الان در مناطق شهری برامون تعریف شده تبدیلش میکنیم به این، و اون رو از روح و محتوا تخلیه میکنیم و ارتباط اینها رو با همدیگه، اجزا رو، ارتباطش رو به همدیگه به هنرجو یاد نمیدیم. نتیجتاً اون حس کلی به دست نمیاد. تو موسیقی ردیف دستگاهی به نظرم میاد همینطوریه. توی قدیم استادها به نظرم میاد که اینجوری آموزش میدادن، اون فضای کلی رو در اختیار شاگرد قرار می دادن. ذهن شاگرد فعالتر می شد تا اینکه صلب باشه، همیشه یه مسیر رو طی بکنه، همیشه از این گوشه بعدش اینو بزنه، اینو بزنه، اینو بزنه، اینو بزنه. اون فضای کلی رو یاد می گرفت، می دونست چهار مضراب یعنی چی، جاش کجاست، ضربیه جاش کجاست، تصنیفه جاش کجاست، آوازه جاش کجاست، چرا این دستگاه داره این تحریره، اینجا چرا باید تحریر بخوره. مثلا شما می بینید که آقای برومند وقتی درس می داد یه دفعه با آقای شجریان تشر می ره که آقا اینجا چرا دوتا تحریر اضافه زدی، اینجا دوتا تحریر مال اصلا خراب کردی، این دوتا تحریر ساختار کار خراب کردی. فضای کلی رو وقتی در اختیار داشته باشه میتونه توی اون بستره حالا تولید بکنه، چون توی اون فضا در واقع مخاطب ما با اون فضای موسیقایی روبرو میشه تا بخواد خیلی دنبال این باشه که این الان راست و چپ درست شد یا غلط شد. خب موسیقی که توی این منطقه ما مشاهده میکنیم، همونطوری که عرض کردم خدمتتون، وقتی در فرهنگشون ما مواجه میشیم با یه امر قدیمی، با یه امر باستانی، در نوع نگاهشون به عالم و آدم، در نقشهاشون که در انواع چیغ‌ها و اینهایی که میبافند، میبینید چقدر یه بدویت خاصی رو داره توی خودش. میبینید توی موسیقی هم تقریبا همین داره جریان پیدا میکنه. توی موسیقیشون میبینیم اون مقاماتی که ما بهشون میگیم پردیوری، اغلبشون، اعمشون، میبینیم که با دو تا فاصله یه ملودی درست کرد، با سه تا فاصله یه ملودی درست کرد، یعنی با کمترین تعداد نوت داره یه ملودی درست میکنه. و این نوت هایی هم که داریم، تون هایی که در واقع داریم، نوت غلطه، این تون هایی که داریم میبینیم گاهی اوقات حتی کروماتیکه، پشت سر هم دیگه، مثلا ر می فا دیه سل لا بمول، با این سه تا چهار تا فواصلی که در موسیقی که در دوران اسلامی صفی‌الدین ارموی تبیین میکنه اصلا اسباب تنافره، میگه دو تا پرده بقیه اصلا جز اصولشه، دو تا پرده بقیه پشت سر هم نمیتونه بیاد، اصلا جز اسباب تنافره. میبینیم تو اینجا سه تا چهار تا پرده بقیه پشت سر هم دیگه میاره، اصلا اسباب تنافر هم نیست. آره، مثل همین دو ره بمول، ره بمول، می بمول، می، همین لا را با تن یه دنگه و شما یو چهار تا بقیه مثلا توی قطار دارن که حالت آوازی داره، جالب هستش که وقتی این مقامات پردیوری رو اینجوری میبینیم که روی این نوت‌های کوچیک و ملودی‌های خیلی کوچیکی یک جمله دو جمله‌ای داره حرکت میکنه و همه‌شون هم اینطوری نیستن ها، یه جایی هستش که فواصل پرده‌ای هم اضافه میشه بهش، ولی اون فضای کلی که داریم این گونه هستش، میبینیم که این درست شبیه به هوره‌ها هستش، اون بخش موسیقی آوازی پهنه فرهنگی که کردها تو زیست میکنه و انواع مختلفی از هوره ها، مور، سیاه‌چمانه، چپلا، بیت، لاوک، حیرانی، میبینیم اینها تماما روی این فواصل در واقع داره حرکت میکنه. به نوعی این دستور زبان موسیقی منطقه، اون چیزی که به نظر من میاد میتونیم به عنوان طرح ژنتیک موسیقی منطقه بشناسیمش، که حالا جلسه بعد راجع به هوره ها مفصل تر و انواع هوره ها و اینها رو باز میکنم براتون، به نظر میرسه که اساسا طرح ژنتیک موسیقی منطقه روی هوره ها استواره، که حالا اومده توی تنبور هم، این در واقع اون حالت آوازیه اومده منتقل شده توی ساس، اومده منتقل شده توی ساس. ملودی ها خیلی کوچیک، جمله بندی ها کوچیک، در فواصلی که بسیار نزدیک به همه، و داره دوباره چیکار میکنه؟ صدای حلق انسانی رو محاکات میکنه دوباره. تنبور الان سه تا سیم داره، توی خیلی برخی از مناطق کمی الان میرید در منطقه کرمانشاه، توی اونجا هنوز از دو وتر استفاده میکنه، سه وتر نیستش، دو وتره، اصلا ستایی نیستش، این بعدن اضافه شده بهش ولی که تقویت کنه صدا رو، حتی بعدن چارتاییش هم کردن، شیشتاییش هم کردن، ولی به هر حال این اتفاق ها و رویدادها و اضافه شدن ها دست فرد نیستش. الان یه اشتباهی که صورت میگیره، فکر میکنه زائقه فردیه که این رو تعریف میکنه، زائقه فرهنگیه، این باید بمونه توی مردم، دوست دارن میمونه، دوست نداره حذفش میکنه، تو خودت هم بکشی نگه نمیداره، باید اون زائقه فرهنگی بپسنده.
دو تا که میگین دو تا همکوک،
همکوک بالا الان هم کوکه
بم...
بله دقیقا این منطقه شمال خراسان، این جنوب شرق خراسان، جای دیگه همه دووتریه، اصلا ستایی نیستش. به نظر میرسه حتی قبل ترش هم علل قاعده بتر ابریشمی بود. من مستند نمیتونم براش بیارم، مستند نمیتونم، طبق شواهد و قرینه ها تصور میکنم که میبایستی با وتر ابریشمی بوده باشه. متأ الان بلا فاصله به من میگید خب همین الان اینا رو باز میکنیم، خب وتر ابریشمی میبندیم. باز همین همون اشتباهیه که اغلب نوازنده ها میکنن. اصلا داستان این نیستش که این رو ما باز بکنیم و ترا رو ابریشمی ببندیم بهش درست میشه. نه، ما باید ساز طراحی شده ویژه و ترا ابریشمی درست بکنیم، یعنی قطر کاسش، اندازش، اندازه صفحاتش، کوک خود کاسه باید برای و ترا ابریشمی آماده شده باشه. اینجوری نیستش که الان من همین ساز رو بردارم، ساز استاد اسدالله هم ورش دارم و چیزش بکنم، دوتا ابریشم بندازم بشم خدا ابریشمی شد. خب این که نمیخونه که، این چجوری میزدن باش؟ خب معلومه نمیخونه. الان دوتای شماره خراسان همین بلا رو سرش میارن. خب نمیشه دیگه، درستم میگن نمیشه، خوش صدام نمیشه، برای اینکه اصلا برای وتر ابریشمی درست نشده، اصلا کاسش کوک وتر ابریشمی نشده. به نظر میرسه که این ساز هم علل قاعده میبایستی وتر ابریشمی داشته باشه. اون وقت هستش که میبینیم باز چقدر شبیه به صدای حلق انسانی میشه، و اونجا هستش که میبینیم چطوری میشه که توی منطقه توی منطقه اورامان و قسمت کردستان، قسمت شمال منطقه سرسیرش، ساز شمشال رو استفاده میکنه که باز ساز بادیه که شبیه اون هوره ها رو با اون همراه میکنن که شبیه به حلق انسانی صدا میده. علل قاعده به نظر من میاد که این هم میبایستی وتر ابریشمی داشته باشه. وقتی وتر ابریشمی داشته باشه این حالت بسیار بسیار تشدید میشه. اینو از کجا میگم؟ حالا بعدا اگر تونستید این کار اولیا قلی یگانه مال منطقه درگز موسیقی شمال خراسان انتشارات ماهور داده بیرون دارید، اگه بتونیم آره گوشش بکنیم با هم دیگه، میبینید که چقدر شبیه به صدای حلق انسانیه. به نظر من میاد که این هم از این ماجرا در واقع دوتار تنبور منطقه کرمانشاه هم وترهاش ابریشمی بوده که بتونه کاملا محاکات بکنه صدای حلق انسانی رو. خب قطعاتی آوازی بدون همراهی ساز با شعرهای هجایی که مزامینش میتونه مزامین راجب طبیعت، عشق، راجب هر چیزی باشه.
این ارتباطی با اون اهل حق و...
نه نه، به نظر من هیچ ارتباطی نداره، به نظر من ارتباطی نداره. ممکنه الان همه اهل حقا بازم چیز بشن، نه ارتباطی نداره. به نظر من میاد که این شکل از منطقه اورامان تخت از اینجاها شروع شده، مثل قیف توی اینجا شکل گرفته، ریخته روی منطقه بالا و پایین.
موسیقیایی چی؟
از نظر موسیقایی
بی ارتباطن، یعنی این که در واقع این طریقت یارستان و اهل حق اومدن، فرض کنید اگه درست بگم، این از کار رو سوار ملودی هایی که از گوره ها گرفتن کردن،
اون فرهنگ آوازی ملودیک اون رو در واقع موجود بوده است، بر اساس آن، بر آن مبنا پیران طریقت این کلام هایی که دارن روی اونها استوار کرده اند، یعنی یه سری ملودی هایی روی شعرهای اهل حق استوار شده، مبناش از نظر من هوره هاست.
پس این نغماتی که هوره ها داشتن اینا قدیمی تر از
مبارک شاه لورستانی؟ بله بله، از نظر من اینطوریه. از نظر من اینطوری. حالا بعدن راجع به این منطقه هوراها صحبت میکنیم، منطقه اورامانتخت، میبینید اونجا یه مراسمی هست مال پیل شالیاره که یکی از باز مخهای زرتشتی بوده که در اونجا ساکن بوده و یه داستانهای خاصی داره که جلسه بعد راجع بهش صحبت میکنیم براتون. از نظر من مبنا اونجاست، به نظر من میاد که اونجا هستش و اهل حق از اونجا توی همون بستر فرهنگی اینها رو گرفته و روش حالا کار کرده، روی اونها اومده با ساز ملودی هایی بر اون مبنا، بر اون ساختار تولید ملودی کرد.
شما یه جای دیگه یه 72 تا
هفتاد و دو تا کلامه دیگه، 72 تقریبا میشه گفت، به این معنا نیست 72 ملودیه، مثلا برخی از اینها یه ملودیه، مثلا علی 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 مولام علی علی علی، این یک کلامه، این تعداد شده 4 تا شده یه کلام دیگه، 5 تا شده شده مثلا 5 تا 4 تا از همین داریم ما.
این چیزی هم که تحت عنوان کوره ها بهش اشاره میکنیم، این هم یه چیزش شمارش پذیره، یعنی مدون شده، شما میتونیم بگید این هم مثلا این تعداد.
ببین این که بهت بگم که الان دقیق مدون شده و مشخص، نه، چون اون جنبه قداست رو نداره، این چون اون جنبه قدسی بودن رو داشته است و چون پیر، کلام پیر بوده است، اجازه نداشتن کم و زیاد بکنن، نسل به نسل این روایت اومده جلو. یعنی این تکس موسیقایی به نظر میاد که چون توی این بستر مذهبی هستش کاملا تونسته منتقل بشود، ولی اون این بستر رو نداشته، نه. ولی به لحاظ موسیقایی این که شما میبینید فواصل کروماتیک رو میگیره پشت سر هم دیگه اجرا میکنه، اینها به نظر میرسه که اونها هم باستانی هستند، منتها چقدر من نمیتونم بگم، چقدر زاجی نمیتونم بگم.
الان این تو اون تقسیم بندی که کردیم در واقع گفتیم اون کوههای شاهو شمالش که سرسیر و جنوبش که گرمسیر، اینا همه منشأ در واقع موسیقیایشون برمیگرده به همین هوره ها، یا نه فقط
به نظر من میاد که برمیگرده به هوره ها.
از نظر کلش
نه، الان منطقه کرمانشاه رو صحبت کردم که میخوام بگم منشأ این از هوره ها هستش.
الان بیشتر راجع به
کرمانشاه صحبت کردم که این کلام ها مبنای ذهنیت ساخت ملودیک موسیقایش از هوره ها هستش، که میخوام در واقع طرح ژنتیک موسیقی منطقه رو طرح بحث بکنم که الان چگونه اومده اینجا. چون گفتم خواستم مستاقی راجع به این منطقه صحبت بکنم، مفاهیم کلی صحبت نکنم، بعد میریم منطقه کردستان که صحبت بکنیم، اون وقت هوره ها رو باز بکنیم، میبینیم که چقدر اینها با همدیگه توی ارتباط نزدیکی هستند. عزیزم خب این مورد دیگری من الان به ذهنم نمیرسه که خدمتتون عرض بکنم در مورد موسیقی منطقه. آره حتما.
خود این هوره ها شما میدونید که مربوط به یه جغرافیای خاصه یا یه فرم موسیقیه که توی جاهای مختلفی هست، مثلا لورا دارن، نمیدونم
دارن. از نظر من منشأ تاریخیش از منطقه اورامانتخت شروع میشه، پخش میشه تو کل منطقه و کل منطقه با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعیشون تا یه حدودهایی هم در اونها تغییراتی داده اند.
میشه بگید بر چه اساسی منشأ اونجا میبینه؟ یعنی چه مستندی
والا بحثم یک کمی تاریخیه که جلسه بعد راجع به صحبت میکنم، بحثای تاریخی راجع به زیست انسانی و بحثای آیینی و اون منطقه رو به نظرم میاد یکی از منطقه های خاصه که بشر سکنا پیدا کرده توی اون منطقه و شرایطی که اونجا حاکم بوده به نظرم میاد که میتونه از اونجا باشه.
بعد بحث از دید موسیقی اگه بخواییم به کلام ها نگاه بکنیم، اینا مثلا موسیقی سنتی که ما موتور مختلفی توش مثلا تو ردیفای مختلف مثلا دیم بیاتور که این سرگاسون فلانه تو اینا میتونیم تقویندی کنیم، چون این حالتی که میگید مثلا فرض کنید یه کلامی با اون چهار تا نوت پشت سر هم یه کلامی با یه چیز دیگه است، این تقویندی خاصی داره یا کلام به کلام
هست؟ کلام ها رو ببین، کلام ها عرض کردم خدمتتون به لحاظ وزنی باید دیدشون، مدال نمیشه دیدشون، مدال نمیشه دید، به نظر نمیشه مدال، به نظر من غلط مدال دیدنش.
هر کدوم برای خودشون مستقلن،
هر کدوم به لحاظ وزنی و مد مستقلن و در چیدمان اینها به دنبال همدیگه مدال چیده نمیشن، منتها این که الان برای این اسم مد خاصی داشته باشیم نداریم، ولی در وزن داریم.
این که حالا خودشون این کارو کردن نه، واسه اینه که مثلا فرض کنیم
ما بیایم این کارو بکنیم،
آیا مثلا این کلام ها مثلا مثل همه گامشون؟
بله بله بله، من اول همین کارو کردم، اول همین کارو کردم. چرا اول من همین کارو کردم؟ ولی دیدم غلطه، خیلی از کلام ها رو اینجوری به صورت مد دنبال همدیگه چیدمشون، چون همون نظام موسیقی ردیف دستگاهی رو داشتم من دنبال میکردم که اینها رو در یک فضای مدال هستن، که پس مثلا الان شیخ امیری رو میخوام بزنم، این در فواصل شیخ امیری، اینا اینطوری پشت سر همدیگه اینا رو بچینم دنبال همدیگه. بعدن دیدم که این غلطه، غلط که از نظر من، به نظر من اومد که نمیشه اینجوری دید، به نظرم اومد که در چیدمان اینها باید دنبال وزن بود نه دنبال مد. کما اینکه وقتی مجالس اینها را من بررسی میکردم میدیدم که اینجا الان در یک مد دیگه است، بلافاصله میره تبدیل به یک مد دیگه میشه، مقام دیگه که یک مد دیگه داره اجرا میکنه، اون یکی میشه یه چیز دیگه، اصلا به دنبال فواصل ثابت به دنبال همدیگه نیستش، بلکه وزنیه. یعنی اون قسمت اول که وزن آزاد فراخ رو داره، ممکنه که قسمت اولش پیشرویش در یک فاصله باشه، قطعه دومش در یک مد دیگه باشه، سومیش در یک مد دیگه باشه، اساسا براش اصلا مهم نیست، براش مهم وزنه. برای چی؟ برای اینکه میخواهد این نمودار منحنیش به سمت بالا بره، براش این مهمه، اصلا در فضای مد نیستش. در واقع این که ما میبینیم که در این موسیقی شما فواصل نیم پرده ای رو پشت سر هم دیگه میزنید و اسباب تنافر نیستش، چون اساسا مقام به اون مفهومی که صفی الدین داره و مد داره که فواصل ذل اربع و ذل خمس به دنبال همدیگه قرار میگیرند، اینجوری قرار نمیگیره، برای همین به گوش خوشایند میآید. ولی اگر بخوایم با اون منطق مدال صفی الدینی دنبالش باشیم، اینجوری دنبالش باشیم، کاملا اسباب تنافر میشه، جواب نمیده اینطوری.
و این حالتی که اینجا داریم با تقریبا با جاهای دیگه که تو ایران موسیقی هایی که وجود داره تفاوت میکنه دیگه.
صد درصد.
تو گیلان دشتی دارم میزنم دیگه، صد درصد. مثلا لرستان میدونم راستانجبا دارم میزنم یا ماهور دارم میزنم، یعنی یه چیز، یه محدودیت های مودی داریم توی منطقه، ولی اینجا یه چیز جورایی انگار وحشیه، هر کدوم ساز خودشو داره میزنه.
بله بله بله، این گونه نیستش که ما بخواهیم بگیم که این مدها مقامات به لحاظ مد دنبال همدیگه قرار میگیره، کاملا آزاده. همونطور که عرض کردم خدمتتون، پیر وقتی میشینه میخواد مجلس خاوندگاری رو اجرا بکنه، این بر اساس مجلس، آدمهایی که در مجلس هستن، موقع مجلس تصمیم میگیره که چه بکنه.
مثلا این
تنوع
جای دیگه وجود
نداره؟ این تنوع در چیدمان یک، بذار من،
نه در ارتباط اینا با هم، اصلا تنوع گام هایی که داریم استفاده میکنیم، که هر کلامی واسه خودش یه گام جدا داره، یه مود جدا داره.
نمیدونم، بذار من نمیتونم جواب قاطع بدم، برای اینکه مثلا مجالس گواتی رو من باید یه بار دیگه بشینم گوش بکنم ببینم آیا تو اونجا این اتفاق میفته یا نمیفته، نمیدونم.